بی خود بی خود بیارینو
برای وفات کلمه
بود نخه نخه نخه
وفیه
این ربطی داره این نداره توفی یعنی تحویل گرفته یا توفاهم الملک الموت کذا اینا بحثایی که اونجا ها میاد تو تفسیر آیات به مناسبت هایی احیانا تفاوت هایی یتیمون بله به هر شکلی مرده باشه پدرش تصادف کرده باشه بله پدر که داشته که پس بی پدر که نمیتونسته که
بله یک نفر بالاخره اینجا از این یتیم
باید حفظش کنه نفقش رو بده.
این اقرب فالاقربش از کجا در
میاد؟ اقرب الناس تو متن رو دستوره تو متن میدونم تو متن من عشیرتهی اقرب الناس این کلمه خود به خود طول داره وقتی این نشد دومی رو هم نداشت این اقرب باز میرسه به اقرب الناس باز سومی رو نداشت میشه اگر اولی رو داشت اقربش میشه اون اگر نداشت میشه اون دومی
این نداشت رو ما میخواستیم از اختلاف
بلا اقرب نمیشه نخیر
از یتیم میخواستیم
نه 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 بلا کلمه اقرب نمیشه
یتیم یعنی کسی که یک نفر رو از دست
داده نه نه نخیر بله اونی که پدرش رو از دست داده ما کاری نداریم به اونایی
مقایسه با ارث میکنیم دیگه
بله مقایسه هم نمی کنیم با هیچ جا خود متن رو قیاس هم نیست با خود متن تناسب
بالاخره این اقرب فالاقربش میخواستیم
بله اقرب الناس خدا اقرب الناس معناش چیه این اولی باشه طبعا نوبت به دومی نمیرسه
اولی نفری که بعد از فقر وجود دارد
بله
اولی نفری که بعد از فقر وجود داره
بله.
حالا این اگر نداشت به چه دلیلی برونی کنیم
اقرب و ناس باز خود این کلمه شاملش میشه اینو نداشت یا موثر بود از درده خارج شد باز اقرب و ناس عموم اقرب و ناس باقیه عموم اقرب و ناس باقیه عموم اقرب و ناس شما یه صفیه میگه دا از اولی شروع کنید اولی شروع کردید دومی میشه حالا اولی دومی میشه اولی
اولی نفری که تو کلاس اومد من بهش سلام میکنم
بله
این داله ولی نمیشه که اگر
نه اون عام نداری اونجا عام نداری اینجا عام مداری اینجا عام مداری من عشیرته
اولین نفر از دانش
اونجا عام نداری نه من به همه دانش آموزان از اولین نفر اگر اینجور گفتی نمیتونی بگی من نمیتونم چیکار کنم من عالمه به غیب مثل شما نیستم شما یه جای ادعای علم غیب کردی من ندارم
من العشیره رو میذاریم دانش آموزان
بله
اقرب هم میذاریم اولی
بله
اولین نفر از دانش آموزان بس که وارد شدن
همه دانش آموزان از اولین نفر ویلای اینو نگی این همه رو نگی فقط حکم از اول اومده روی یه نفر رو عام در حالی که اونجا میگه من العشیره
میگم دانش آموزان دیگه دانش
نه یه نفر میگه اولین نفر مقید قیدش انداختی جلوش
حالا میگم از دانش آموزان
میدونم ولی قیدش انداختی جلوش اولین نفر بله
بعد از اون که
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحثی که شروع شد حل النهی تدل على الفساد فی العبادات والمعاملات یا بینهما تفصیل یا در هیچ کدوم لا یدل على الفساد عنوان بحث بود. فرمودن یقدم مقدماتی اموری، دو امرش گفتگو شد. امر سوم مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند نزاع یا ام النهی تنزیهی ولو فی المعامل عبادات لعموم ملاکه فلا یصح التخصیص به نهی تحریمی کما انه یا ام الغیریه ایزن ولو بالملاک فانه مبغوض و هو مستلزم للفساد. عبارت مرحوم آخوند کوتاه، بس در نواحی مکروه هم جاریه که هل یدل علی الفساد ام لا، ولو فی العبادات لا اقل، کنه این ولو این که لا اقل در عبادات بحث در نواحی مکروه هم می آید، ولی هر جا بعد هم یه بحث دیگر هم به زمیمه می کنند و بکسل می کنند کوتاه، کما انهو یا ام الغیری، در بحث نواحی غیری هم میاد، اختصاص به نواحی اصلی نداره. مرحوم آقای آخوند دقیقا توجه داره که وقتی ما میگیم نهی منصرف است به نهی تحریمی اصلی، خودشون هم سابقا ادعا کردن این رو و بهش قائل شدن. به این نکته مرحوم آخوند فکر میکنیم توجه داریم، اما وقتی که اینجا این ادعا رو میکنه که بحث دلالت و نهی علی الفساد یعم در هر دو مبحث، هم در یعم التنزیهی و هم در یعم الغیری، میگن لعموم ملاکه، در دومی هم میگن ولو بالملاک، یعنی بله یادمونه کلمه نهی در اطلاق خودش نهی تحریمی اصلیه، اطلاق لفظ یقتضی ذلک، اما از نظر ملاک بس اعمه. یعنی آقا شما وقتی وارد بحث میشید، حالا در نهی تحریمی اصلی وقتی میخوای بگی یدل علی الفساد به چی استدلال میکنی؟ اون استدلالات در اینا میاد، ملاک بحث تو اینا میاد، برای اینکه وقتی پای استدلال میاد تو کار بعدها که نه یدل علی الفساد ولو فی العبادات، برای اینکه نه یدل بر به اصطلاح مبعدیت و المبعد لا یکون مقربا، ملاک بحثتون اینه. خب این در نهی تحریمی هم میاد، در نهی کراهتی هم میاد. نهی کراهتی هم مبعدون ولا یکون مقربا و امثال این تعبیرات. مرحوم آخون رفت روی ملاک، نه روی عموم کلمه نهیه. حالا میخوایم همین حرف مرحوم آخون رو تحلیل کنیم. وقتی بعدها میگیم یدل نهی علی الفساد ولو فی العبادات نه در معاملات، چرا؟ یکیش اینه که میگید نهی مبعدون و المبعد لا یکون مقربا. خب بله، نهی تحریمی مبعدون، اما آیا نهی کراهتی هم مبعدون؟ حتما ها؟ نه خیلی، یادتون رفت بحث کراهت در عبادات کدن معنای کراهت این اقل و ثوابن به تعبیر معروف، معناش این اقل و ثوابن نسبت به فرد دیگرش که این خصوصیت رو نداشته باشه، و الا مقربون ولذا یقع و عبادت هم ولذا یسه، مثلا صوم یوم العاشور. بله بله که یعنی بله، یعنی که بله آیا تیاغا با داشته باشه اقل و ثوابن ولیکن در این حال مقربون. حتی اینی که گفتن عبادت باید با غلبه رجحان باشد، در حالی که نه یک شفاعن غلبت الفساد مرجوعه ولو تنزیهیش، پس یک شف از غلبه، غلبه مفسده. نه همینا را هم اونجا گفتیم، گفته شد، یعنی خود مرحوم آخوند یادمون داد که معنای کراهت در عبادات یعنی اینه که بهتر اینه که اینو ترک کنی الا بدلن، لا تسلف الحمام، بیا بیرون بخون الا بدلن، نه اینکه به کلی ترک کنی، چون رجحان داره به کلیش. اینا چیزایی بود که خود مرحوم آخون اونجا بیان فرمود، ولذا هیچ کدوم از فقها هم در طول تاریخ قائل به بطلان عبادات مکروهه نشدن، قائل به صحت هم. پس معلوم میشه نه کراهت در عبادات منافات با صحت اون عبادت نداره. این از نظر بحث نواهی کراهتی. بله ملاک نه، مبغوضیت در این مواردی که با عبادت همراه باشه مبغوضیتش مبغوضیت نسبیه.
همون نسبی.
نه اون دلیل نداریم برش. از این جهت که مبعد باشه نه، از این جهت که فیل مفسده نه، همه اینا داریم جوابشو میدیم و یاد میکنیم مسئله گذشته نهی مکروه عبادات مکروه را که اونجا توجیه کرد خود مرحوم آخون عبادات المکروهت یسه. بله میدونم، خب معناش اینه، معناش اینه این جهات درش نیست. اونا توجیه شد به همین بیان که این جهات درش نیست، مبغوضیتش، مفسدش و امثال ذلک الا بدلنه، نه به کلی مبغوض باشه.
در عبادات محبوبیتش نسبت به مبغوضیت بیشتر.
بله بالاخره چربش داره. ببین امروز حضرت آقای حسینی شروع فرمودن به گفتار و نعم ما قال و از عجایبش هم اینه که امروز زودتر تشریف آوردن. همینطور نیست آقای حسینی؟ نه نه خیلی روزها. عوضش آقای زاره جبران کرد، دیرتر تشریف آوردن. ما همینجا که نشستیم آقای حسینی حضور غیاب هم میکنیم، اونم ساعت هم میزنیم حضور غیابشو با ذکر ساعت به اصطلاح. ولی مطلوبیتش بیشتره، عمده اونه که مطلوبیتش بیشتره. نه نخه 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 نخه. بله ادعای دوم ایشون که میگن نهی تبعیر هم شامل میشه، اختصاص به نهی اصلی نداره، نهی غیری و تبعیر رو هم شامل میشه لعموم الملاک. بالاخره نهی طبعی هم مبعدون فلا یکون و مقربا. اما این مطلب مورد اشکاله، باید یه بناءً بگیم. بناءً بر این که نهی مقدمی طبعی رو هم بگیم مبعد بوده باشد، در حالی که این مورد انکار نهی طبعی مقدمی خودش مبعد نیست. ولی خب ما اینجا داریم میخوایم بگیم که آقا این بحث درش میاد یا نه. بله بالاخره یه دی بعضی ها قائل شدن که در نهی مقدمی هم مبعدون، پس جای بحث داره. فی الجمله چون قائل دارد جای بحث داره و خود اونها هم ثمرش رو این قرار دادن در اون بحث نهی مقدمی که نتیجتاً امر به شی یدل علی نهی عن ضده، به اون در اون بحث روی همین تکیه کردن. این یه نکته. بحث سوم آخوند در رابطه با مورد بحث در بحث‌های آینده. مطلب چهارم
مطلب سوم این نهی تنزیهی رو در مقابل همون گرفتید، گفتید خب نهی تنزیه اون قدرت رو نداره که امر مثلا عبادت رو کنار بزنه. ولی این بحث در مورد اینه که نهی از شیخ، اون شیخ چه میخواد امر داشته باشه عبادت باشه یا نباشه، عبادت باشه معامله باشه. اگر نهی تو پره بروبار نهی تنزیهی نسبت به اون شیخ
دو سه دفعه تکرار کردیم و روی این جمله تأکید کردیم که هی تو خود متن کفایه هم آمده ولو فی العبادات. این ولو فی العبادات یعنی چی؟ شمای آقای آخوندی که میگه یجر البعث در نهی تنزیهی هم، کنه این ولو معناش اینه که این اشکال اختصاص دارد این بیان به عبادات نه در معاملات. پس یشملو و یعم این بحث ولو در یه قسمتیش در عباداتش. عبادت که بدون امر نمیشه. شد؟ چرا؟
امر نمیخوام، مطلوبیتش کافیه.
حالا اون مطلوبیت هم باید از یه امر به کلی به یه نحوی استفاده بشه و الا مطلوبیت یک فعلی لله تعالی از کجا میتونه استفاده بشه؟ ما که با وحی سر و کار نداریم. دارید شما؟
نه
برای این جهت گفتیم اونجا به دلیل اون عامش. خود مرحوم آخوندم گفت به دلیل اون امر به کل، یکفی اون امر به کل. بله
شما در ظاهرن من مرحوم قبول دارین این حرف رو در یعنی مطلب عمومیت رو، چرا که عبارت داره و اختصاص عموم ملاقی به عبادات لا یوجب و تخصیص که این میخواد چی ببینیم؟
معاملت نداره، عبادت هم شما.
بله این بحث اختصاص داره، یعنی عمومش به عبادات. نتیجتا ما کلی بحث را که حل الامر یدل على النهی عن کذا یا یدل على الفساد یکفی برامون که در یه موردش در یه بخشش مبتلاییم به این قضیه. حالا هر دوش معاملات هم مورد بحث بند. مقدمه چهارم مرحوم آخوند بالاخره در طول این بحث میاد تفصیل بین عبادات و معاملات از همینجا شروع شد. ولو فل عبادات چند تفاوتی هست بین اینها و الا بعدش. پس ما مأمور بها و منهی عنها نهی قد یتعلق بالعباده و قد یتعلق بغیر العباده، که حالا اسمشو میذاریم معاملات بالمعنى العام. عبادت چیه و غیر عبادت چیه؟ وقتی همچین تفصیل بزرگی تو این مسئله داریم و پیش میاد، خب باید این دوتا رو از یک دیگر تشخیص بدیم. کدوم موارد نهی نهی در عبادته، کدوم موارد نهی نهی در عبادت نیست، حالا غیر عبادته، در اسم میخوای اسمش بگذار. طبعا باید عبادت رو بشناسیم. به چی میگیم عبادت؟ عبادت یعنی چی؟ کلمه ایست که یجری علی السننا کثیرن و کلمه ایست که این وهابیها و محمد ابن عبدالوهاب و قبل از او ابن تیمیه و امثال اینا هم ازش خیلی سوء استفاده کردن. عبادت یعنی چی؟ هر جا میرسن میگن شرک کن، برای اینکه این عبادت غیر خداست، این عبادت غیر خداست. عبادت یعنی چی؟ شرک کن، عبادت غیر خداست. میری سر قبر یک کسی فاتحه بخونی شرک کن. ها همه سوء استفاده وهابیت از این کلمه عبادت. بله عبادت منحصر به خداست، اما عبادت چیه؟ ها عبادت چیه؟ اگر رفتی حالا یه دری، دیواری، یه جایی رو به یه مناسبتی بوسیدی، این عبادتون ها؟ ولی لازم میاد شب بچه تو میبوسی یا زن تو، اینم شرک باشی ها؟ فهم میکنه. میگن نه اینا چون زندن اشکالی نداره، اگه مرده بودن اشکال داشت. آیا عبادت این؟ این مسئله خب کاملا حساسی است که خیلی هم این چنین مورد سوء استفاده قرار گرفته. دقیقا. طبعا در این بحث جاشی حالا که عبادت رو تعریف کنیم، معنا کنیم، کلمه عبادت عبد یعبدو یعنی چی؟ البته گاهی اوقات این کلمه به یک معنای عامی به صورت استعاره، تشبیه و امثال اینها استعمال می شود. اتلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. درسته که خب بنی اسرائیل عبادت نمی کردن فرعون رو. ان عبدت بنی اسرائیل در مورد اجبار به اطاعت کلمه عبادت اونجا مطرح شده تنزیلن، و مشابهات هم در استعمالات قرآنی داریم جاهایی. اما معنای حقیقیش چیه؟ عبادت یعنی چی؟ حالا برمیگرده در تعریف معنای عبادت به قدیم القدمای اصول دین، چون این بحث خیلی قدیمیه، خود این بحث نهی در عبادات و معاملات و تفصیل بینهما قدیمی است. اون اوائل آمدن تعریف کردن، گفتن عبادت ما امر بهی لعجل تعبد به، عبادت اون چیزیست که دستور داده شده بهش ولی برای خاطر تعبد. گفتن که دوره تعبد مشتق از همون عبادته. در حقیقت شما دارید معنا میکنید عبادت اونیست که امر شده بهش، یه امر شده اضافه کردید ولی لعجل عبادت تعریف نشد. این یه سلزم و دور. دیگران آمدن گفتن عبادت اونیست که یتوقف صحته علی النیه، اونیست که صحتش نیاز به نیت دارد. آیا افعال غیر عبادی نداریم که صحتش نیاز به نیت داشته باشد؟ خیلی افعال هست غیر عبادی، معاملی، ولی صحتش نیاز به نیت داره. شما به یکی بدهکارید، یه پولی بهش میدید، آیا دینتون ساقط میشه؟ نه خیر. نیاز به این داره که به قصد ادا دین بهش داده باشی، نه به قصد هبه مستقله. فرق میکنه این دوتا، به قصد اداء دین میخواد، مسلم میخواد، مسلم میخواد. اگر شما حالا مثال رو روشن‌تر کنم، به خانومتون یه پولی بدهکارید، مهرشو بدهکارید، در طول زندگی هم مکرر پیش میاد، به خصوص وقت شب خوشی نه روز خوش، یه چیزی بهش میبخشی. آیا مهرش ادا شد؟ ها؟ ها عنوان. این عنوان یعنی چی؟ این عنوان یعنی چی؟ این عنوان یعنی چی؟ میگم این عنوان یعنی چی؟ بله همینجا سوال من رو جواب بدید حضرت آقای دیانت. نخه اداء دین نیت میخواد و خیلی جای دیگه تو همین توسلیات نیت تفاوت میکنه. یه کسی رو میخوایی احترام کنی، واجب احترامش، یه امر توسلی، جلوش خم میشی به قصد احترام، احترامون، اما اگر جلوش خم میشی سنگ برداری بزنی تو سرش، این احترامون ها؟ عنوان همینه، یعنی با همین قصده، به نیاز. بله ما هم داریم همینا رو مثال میزنیم برای اینکه این عناوین دخالت داره و این عناوین یتعتی به نیه. بله بله، بنابراین این به اصطلاح تعریف هم درست نشد. یه دیگه ای آمدن تعریف کردم، عبادت اون افعالیه که نمیدونیم فایدش چی چیه، معاملات خب فایدش میدونیم، میخرم میفروشم سود میبرم مالک میشم چنین، نکاح چنین معاملات، اما عبادت نماز میخونم فایدش چیه نمیدونم. قرآنم فرض کنید بعضی از فوائدشو فرمود، تنها عن الفحشاء والمنکر، اما علم نداریم که فقط همینه و چیز دیگه نیست. ما لا یعلم انحصار مصلحت فیها فی شیء، نه اینم لا یکفی. چرا؟ برای اینکه اولا در بعضی از عبادات ممکنه بدانیم کاملا مصلحتش را، مثل جهاد، جهاد عبادتون، مصلحتش هم کاملا میدونیم، و در خیلی از معاملات هم مصلحت کاملش را نمیدانیم. بنابراین این تعریف هم لا یکفی. پس چی بگیم؟ باید یه تعریفی کنیم خارج از اینا، علاوه بر این که مرحوم آخوند یه اشکالم اضافه میکنه، میگه آقا شما دارید میایید میگید نه یه در عبادات هل یستلزم الفساد ام لا، باید عبادت رو یه معنایی بکنید که همون وقتی که نهی داره و همون وقتی که فاسدون عبادت باشه تا مورد بحث قرار بگیره. نهی در عبادات یستلزم الفساد، حکم که نمیتونه موضوع خودش رو از بین ببره. ببینید اگر ما میگیم آب پاکه، گاهی هم نجس میشه، در هر دو حال آبه، موضوع در هر دو حال محفوظه، موضوع باید باقی باشه. بگیم اما طاهرون او نجس. حالا اینجا در این میخواییم بگیم نهی تدل على فساد العباده، باید عبادت یه معنایی داشته باشه که همون جایی که نهی داره و تدل على فساده در این حال عبادت باشد، این لفظ برای صدق بکنه. چجور معنا کنیم عبادت را؟ اینم اشکال عام و چهارم مرموم آخوند که می فرمایند ولابد ان یفسر بما هو صادق علیها ولوهین تعلق نهی بها حتی یصح القول به نهی فل عباده. موضوع بحثمون اینه، یا نهی متعلق بالعباده، در اون وقتی که نهی تعلق به و میگید یدل على فساده عبادتون املا، اگه عبادت نیست که خرج عن الکلام، پس باید همون وقت هم عبادت باشی. خب این اشکال چهارم مرحوم آخوند، اون سه تا تعریف رو یکی یکی نقض کرد، نمیشه. این چهارم هم مثلا کلن یه همچین اشکالی. ما عرض میکنیم این اشکال چهارم مرحوم آقای آخوند اختصاصی خودشون قابل دفعه. این تعبیرات خیلی وقتها یطلق و در مواردی به لحاظ حالت قبل از این خصوصیت، وقتی که میگیم نهی فل عبادات یعنی نهی در اون موردی که عبادت بود لولا تعلق نهی، نهی فل عبادات به این معنی. مثال معروفی که در باب خبر عادل میگید صدق العادل، یا نفری آمده خبری آورده تا به حال عادل بود، اما این خبرش عدل چی؟ این خبرش راسته یا دروغ؟ اگر دروغه که دیگه عادل نیست، خرج عن العداله. صدق العادل یعنی چی؟ یعنی الان مفروضون که عادلون و حالا تصدیقش کن. فرض اینه من شک دارم که همین خبرش راسته یا دروغ، شاید همین داره دروغ میگه به قول معروف، حالا اولش این خبرش دروغه، اولش حالا شد فاسق. ها اینجا یعنی چه این کلمه صدق العادل؟ میگید نه به مقتضای صدق العادل بگو خبرش حجته. معناش اینه صدق العادل قطع نظر از این خبر، منهای این خبر. یا مثلا روایت میگوید ده صلات ایام اقرائک، امام به اون زن فرمودن ده صلات ایام اقرائک، این زن میتونه در زمان حیض نماز بخونه؟ ها نماز زن حائض که باطلون لا یتحقق الصلات. پس چیچیو امام میگه دع؟ دع چیچیو؟ ها اینجا لابد ده بگیم مقصود از صلات در اینجا صلات لولا هذا المانع، که اگر این حیض نبود صلات بود، ولذا یمکن در باب طهارت و صلات بیایم بگیم حالا زن حائض تو خونه بیکاره، میخواد به دختر بچهش نماز یاد بده، صورت صلات رو بخونه برای اینکه اون یاد بگیره، اشکال داره؟ ها؟ به همین بیان میگیم نه، اونی که امام میگه دع و نخون، اون صلاتی که صحیحتون لولا این مانع، ولی اون صلاتی که نیت صلاتی یاد ندارد و صرفا صورت صلاته، نه اشکالی نداره. خب بنابراین به این بیان میتونیم این اشکال اخیر مرحوم آقای آخون رو که باید عبادت را یه جوری معنا کنی که حتی در حالت بطلان هم برای صدق بکند، نه بگیم این لزوم نداره، این اشکال پیش نمیاد، مهم نیست. پس حالا عبادت رو چی معنا کنی؟ به چه معنا؟ یه موقع بریم سراغ لغت و عرف. عبادت یعنی چی؟ ما در لغت فارسی یه لغتی مرادف با این داریم یا نداریم؟ دو لغت داریم در اینجا که باید با این دو لغت مقایسه کنیم. یکی پرستش، فارسی وقتی بخوایم عبادت رو ترجمه کنیم میگیم پرستش، گاهی اشتباهاً معنا میکنن به لغت دیگر، میگن نیایش. نیایش معنای عبادت نیست، نیایش معنای دعاه، دعا نیایشون. عبادت به معنای پرستش، اون وقت این پرستش به چی یتحقق؟ خودش واقعه ایست، با یه معنای عرفی باید دید به چی یتحقق. انشالله فردا بیاری خود. سلام الله. آخ آخ،
باتری رو خلاص میشه.